صفحه 354. گوش کن ببین چی میگم شکوره. اگه امشب مثل بچه آدم دست بچه‌هاتو بگیری و بیای خونه من، من همین بساط عروسی و قتل و همه این چیزا رو فراموش میکنم و اون وقت خوش و خرم تا برادرم از جنگ برگرده کنار هم زندگی میکنیم. یعنی واقعا اونقدر دیوونه است که فکر میکنه من همین الان دست بچه‌ها رو میگیرم و میرم پیشش؟ فکر میکنه من اون کاراشو فراموش کردم؟ از من که جوابی نشنید، یهو داد زد: شنیدی چی گفتم دیگه؟ هنوز هم دقیقا نمیدونستم کجا وایساده. خدایا خودت ما رو از شر این آدم حفظ کن. یعنی تو میتونی با کسی که بابات رو کشته زیر یه سقف زندگی کنی؟ غلط نکنم کار خود این حسنه، جونوریه این، هر کاری بگیر از دستش برمیاد. کارا که خیلی وقت بود حرف نمیزد، یعنی حسن فرصت نمیداد اون حرف بزنه، گفت: ببین حسن، درسته پدر زنم رو کشتن، ولی خودت خوب میدونی که. حسن حرفش رو قطع کرد و گفت: این قبل از عروسیتون بود نه؟ آره میدونم، اون با این طلاق و ازدواج ساختگی و اون شاهدای دروغکی و همین حقوقاتو مخالف بوده، برای همینم کشتینش بنده خدا رو. اون اگه از تو خوشش میومد که 12 سال پیش جلو پلاست رو بیرون نمیدی از خونش. به خاطر دهنلقه من تو اون سالهایی که با هم زندگی میکردیم، گذشته ما رو بهتر از مادرمون میدونست. البته همش هم تقصیر من نیست ها. اون فالگوش بای میستاد و چند بار شوهرم بابت این دعواش کرده بود. تو اون سالها با حسن و خانوادش اونقدر خاطره داشتیم که اگه همش رو تعریف میکرد، کارا اونقدر برام غریبه و بیگانه میومد که میترسیدم ازش. کارا گفت: از کجا معلوم کار تو نباشه که خیلی هم بهت میاد این کارا. شماها کشتینش که به همدیگه برسید، من برای چی باید میکشتمش؟ برای اینکه ما به همدیگه نرسیم. همین که شنیدی اون اجازه داده منو شکوره ازدواج کنیم دست به کار شدی. خوب میدونستی تا اون زنده است دستت به شکوره نمیرسه، برای همین کشتیش. دیگه داری چرت و پرت میگی ها. بهتره تا کار دست خودم ندادم برم از اینجا. شما که زبون منو نمیفهمید، همون بهتر که برم پیش قاضی. هر دوشون ساکت بودن که من گفتم: کارا که فقط مشغول اون نقاشی ها بود و به چیز دیگه فکر نمی کرد. فکر کنم باز هم خراب کردم. نمیدونم این اواخر چرا دقیقا همون چیزی رو که نباید بگم میگم. حسن گفت: شکوره خانم، از خر شیطون بیا و پایین و برگرد خونه شوهرت. شوهرت رو یه نظامیه، یه قهرمان و هنوز هم زنده است. آخه این جوالق یلاقبای هنرمند هم شد شوهر؟ نه حسن، امکان نداره. خیلی خوب، پس خودت خواستی ها، بعدا نگی نگفتی. من همین فردا صبح میرم پیش قاضی و بهتون ثابت میکنم چی به چیه. کارا گفت: باشه، پس تو برو پیش قاضی و این اراجیف رو بگو. من هم میرم پیش پادشاه میگم که کی رفیق عزیزش رو کشته. حسن گفت: وای وای چقدر ترسیدم. گفتم: مگه شما دیوونه شدین؟ میخواییم با دست خودتون رو بدبخت کنین؟ تا اونو بفهمن که کدومتون راست میگین و کدومتون دروغ، جفتتون زیر شکنجای اونا سقط میشین. بهتره هر دوتون چند روز صبر کنین تا معلوم بشه قاتل واقعی بابام کیه. حسن گفت: من از شکنجه ترسی ندارم، اصلا بهتر، اینجوری همه میفهمن که حق با کیه. بذار اونایی از شکنجه بترسن که مردم رو میذارن سر کار، طلاق علکی، ازدواج علکی. تو هم گوش کن آقای هنرمند، من اگه پام به محکمه قصد کشیده بشه به همه میگم که شوهرم و تو و اون همکارات چیا تو اون کتابا کشیدین. چیه؟ چرا خفه خون گرفتی؟ اگه راست میگی بگو دیگه، بگو چیا کشیدین. دین و مذهب رو که شستی و گذاشتیش کنار، حالا فقط همین مونده که تو هنر هم نظر بدی دیگه. آره، پس تو فقط مشغول اون نقاشی ها بودی. خود شوهرم ازم خواسته کار اون کتاب رو تموم کنم. خیلی خوب، همه اینا زیر شکنجه معلوم میشه حالا. هر دوشون که ساکت شدن صدای پا اومد. نمیدونم داشت به ما نزدیک میشد یا از همون فاصله میگرفت. پشت‌بندش هم از اون ور درختای بلوط از چپر باغ همسایه صداهایی اومد. عجب خری این حسنا. خب مثل آدم میومد از جلو ما رد میشد دیگه. این فردا کار دستمون میده ها. پشت سرش داد زدم: حسن. ولی برنگشت. کارا گفت: اوه یواش، مردم خوابن. و دستای جفتمون از سرما یخ زده بود. دست همدیگه رو گرفتیم و اومدیم تو حیاط. کارو در حیاط قفل کرد و گلدون شکسته رو هم گذاشت پشتش. پسر رفتیم پیش بابام و در اونجا رو هم قفل کردیم. من رفتم پیش بچه و کارا هم رفت سراغ نقاشی ها. فصل 35. من اسب. به الانم نگاه نکنین که ساکت و آروم وایسادم یه گوشه. سالها هیچ سواری به گرد پام هم نمی رسید. چه صیادا رو که به صیدشون نرسوندم و چه جنگاورا رو که روی گرده حریفاشون ننشوندم و چه دخترا که جهازشون رو تا خونه داماداشون نکشوندم. بلا آقا، سالیان ساله که تو قصه و افسانه و اسطوره از این کتاب به اون کتاب و از این صفحه به اون صفحه میتازم و درسته که تا الان هیچ وقت یه نقاشی از من تنها کشیده نشده بود، ولی خب تو خیلی از نقاشی ها بودم. زیر پای شکارچی ها، میون تیغ و شمشیر جنگاورا، تو بزم عاشقا. این همه کشیده شدن چه حسی داره؟ خب معلومه دیگه، دارم به خودم افتخار میکنم. البته اگه راستش رو بخوای نمیدونم همه اونا منم یا نه. آخه هر کی منو یه جوری میکشه. با جای شکرش باقیه که هنوز یه وجه اشتراکی دارن و یه جورایی همشون شبیه همن. یعنی شبیه منن. چند روز پیش یکی از این برادرای نقاشمون میگفت که پادشاه ایتالیا میخواد با دختر دوک ونیز ازدواج کنه. راست دروغش به من هیچ ربطی نداره. دارم از اون نقاشه نقل قول میکنم. از قرار معلوم پادشاه ایتالیا قبل از اینکه در رابطه با این موضوع به کسی چیزی بگه، بهترین نقاش دربارش رو میفرسته دربار دوک ونیز تا از همه دار و ندارش یه نقاشی بکشه و بیاره براش. این ونیزیا هم که نامحرم سرشون نمیشه. از در و دیوار قصد گرفته تا پروپاچه زنای حرمسراشون همه رو به اون نقاشه نشون میده و اونم قربونش برم از هر چیزی یکی یه دونه نقاشی میکنه. اونم نه نقاشی معمولی ها، این خودش واقعی واقعی. میگن اون نقاش مادیون دختر دوک رو همچین کشیده بوده که تا چشم اسب پادشاه بهش میفته دیگه به کسی سواری نمیده و چموشی میکنه و سر به بیابو میذاره. چیزی که اسب پادشاه رو دیوونه کرده زیبایی اون نقاشی نبوده ها، هرچند به غایت زیبا هم بوده، بلکه اون نقاشی به قدری واقعی به نظر میومده که هر اسب دیگه ای هم جای اون بود همین بلا سرش میومد. حالا اگه منو هم مثل اون مادیون بکشن چی میشه مگه؟ آسمون به زمین میاد و کوها متلاشی میشن. نمیخوام بگم الان خیلی بد کشیده شدم ما، ولی خب اون یه چیز دیگه است. البته این رو هم بگم ما، منو هر نقاشی هر جوری هم که بکشه با این چشمای خمار و زلف پریشونی که دارم و با این سینه پهن و اون پاهای کشیدم محال اسبی بتونه از کنار نقاشیم بی توجه رد شه. مگه همین اسبای زیبا زیبایی منو بفهمن؟ شما آدمای باشور که همه کمالات منو میذارین به حساب استادکاری نقاشم و هر نقصی که اون داره میذارین به حساب زشتی من. البته خیلی هم تقصیر ندارین ها، از بس الاغ و استر و یابو دیدین چه میفهمین اسب چیه؟ کدومی که از شما تو عمرش یه اسب اصیل داخه ها؟ این یابوهای چلاغ پوسته به استخوان چسبیده رو به ما نچسبونین که قاطی میکنم بدجور. باز دمه نقاشا گرم که هنوز تو ذهنشون یه خیالی از ما دارن. اما هر کی نگاه میکنه میگه ایول چه اسبیه، آفرین به نقاشش. ای بابا پس ما چی؟ یعنی هر نقاشی هر الاغی بکشه میشه مثل من؟ آقا جون اسب داریم تا اسب. اگه من به این قشنگی نبودم نقاشه خودش رو جر هم میداد هیچی نمیتونست بکشه. اصلا یه سوالی دارم از شماها، مگه این نقاشا ادعاشون نمیشه که دنیا رو با دید الهی میبینن نه با چشای خاکی؟ حالا شما بگین کی اوسکریم دوتا اسب رو مثل هم آفریده که اینا هرچی اسب میکشن عین همه؟ ها جواب بدین. خب اینا چرت میگن آقا، دید الهیشون کجا بود؟ بلد نیستن هرچی رو همون جوری که میبینن بکشن، اون وقت میاندازن گردن خدا. دین و ایمون ندارن که اینا، کافرا، کسافتا. ببخشین تو رو خدا من یکم قاطی کردم باز. آخه یکی نیست بهشون بگه عزیزم اگه این کاره ای یه اسب بذار جلو تا از روش بکش ببینم چند مرده حلاجی دیگه. حالا که بحث به اینجا کشید بذارین بگم دیگه، این اصول جدید فرنگی ها کفر که نیست هیچ، اتفاقا خیلی هم به دین ما میاد. روم به دیوار زبون املال، یه وقت این برادرای ارزرومی فکر نکنن من هماره ها. نه به جون خودم. من از اینکه زناشون پراپاچه‌شون رو میذارن بیرون و مرداشون ریش و سیبیلشون رو میزنن و زلفشون رو تاب میدن و میریزن روی دوششون و از اینکه استغفرالله میگن حضرت عیسی پسر خداست و اینجور کاراشون خوشم نمیاد که هیچ، اگه باهاشون روبرو بشم یه دونه جفتک دارن پیشم به جون شما. ولی نقاشا همینا که صبح تا شب مثل زنا میشینن تو خونه و به قول خودشون خط میکشن هم دیگه به اینجام رسوندن. آخه این آخریه وقتی یورتمه میرفتم هر دوتا پای جلوم رو روبه جلو کشیده. اون خرگوشه که اینجوری میدوه نه اسب. هلاق، شما به همه نقاشی هایی که از اسبا کشیده شدن دقت کنین، پای جلو کاملا رو هواست در حالی که هنوز پای عقب کلن رو زمینه. اینا هنوز فرق سگ رو با اسب نمیدونن. جون من یه نگاه بکنی به همه نقاشی هایی که از جنگا کشیدن، 200 اسب هم کشیده شده باشه همشون پای راستشون بالاست. آقا مگه ما چپ پا نداریم؟ آقا مگه ما بیکاریم که ای پاها رو بیاندازیم بالا و شیهه بکشیم و منم منم بگیم؟ نه عزیزم، اگه کسی کاری به کارمون نداشته باشه سرمون رو مثل یه اسب میندازیم پایین و علفمون رو میخوریم. خب چرا از کشیدن علف خوردن ما، خوابیدن ما، گلاب به روتون دست به آب رفتن ما خجالت میکشن؟ حالا بماند که یه جاهایمون رو کلن نمیکشن. عزیزم خدا خودش اینجوری آفریده، من که از خودم در نیاوردمش. اصلا من از حضرت شیخ سوالی دارم. آقا قربونت برم، این کار اینا کفر نیست؟ دخالت تو کار خدا نیست؟ حالا که همه یه پا قصه گو شدن بذار ما هم یکی بگیم دیگه. میگن یه زمونی پادشاه شیراز خواب میبینه پسرش که هنوز یه عرف بچه بیشتر نبوده، قرار بزرگ که شد دخل باباش رو بیاره و تخت و تاجش رو تصاحب کنه. فردا صبحش آفتاب نزده دستور میده که بچه رو بکشن و به مادرش هم بگن که فرستادیمش اصفهان پیش اتابک سوارکاری یاد بگیره، که به اصرار وزرا هم که شده کوتاه میاد و رضایت میده که بچه رو نکشن و عوضش برای همیشه بیاندازنش تو دخمه ای سیاه چالی جایی. اما هرچی باشه پسر پادشاه بود دیگه، زندونش مثل زندونای شماها نبود که بدبختا، قصری بود برای خودش، الغرض کتابخونه رو داشت لاغر. آقا جونم براتون بگه که 31 سال تمومی شاهزاده با کتاب و قصه و نقاشی سر میکنه تا اینکه وقتش میرسه و باباه ددر میشه. شاهزاده همین که به تخت شاهی میشینه میگه بهترین اسب مملکت رو براش بیارن، که در جا بهترین اسب مملکت عجم رو پیدا میکنن و براش میارن. اما این اسبه شباهتی به اسبایی که شاهزاده تو کتابا دیده بود نداشته که، سوراخ‌های دماغش، براباستنش، اونجاش مخصوصا. شاهزاده ابله نه تن اون اسب رو میکشه بلکه همه کسانی رو که گفته بودن اون بهترین اسب مملکته رو هم کور میکنه. آقا خلاصش کنن، به 40 روز نرسیده تو مملکت نه اسبی میمونه نه وزیر و وکیلی که کور نشده باشه. این ترکمنا هم که قربونش برم سالها دنبال یه همچین فرصتی بودن دیگه، نه سوار نظام و نه وزیر و نه وکیلی. به روز سوم نکشیده کل مملکت رو میگیرن و شاهزاده رو میاندازن تو همون دخمهش که با نقاشیاش حال کنه. شما رو به خدا این اسبا رو واقعی بکشین و این همه مردم رو تو دردسر نندازی. از ما گفتن. صفحه 363، فصل 36، نام من کارا. بعد از اینکه هر کسی رفت اتاق خودش یه دور دیگه اون نقاشی ها رو دیدم. خوابم نمی برد و نشسته بودم وسط اتاق نقاشی شوهرمه و انگار که منتظر صدای خاصی باشم گوشم رو تیز کرده بودم و به صداهایی که از این ور اون ور می اومدن. شکورو و شوکتم فکر کنم هنوز بیدار بودن، چون چند دقیقه قبلش شوکت خواست یه چیزی بگه که شکوره گفت هیش و هر دوتاشون ساکت شدن. از روی سنگ فرش های حیاط کنار چاه آب هم یه صدای اومد، ولی قبل از اینکه تشخیص بدم صدای چی میتونه باشه قطع شد. از پشت شیشه پنجره یه سیاهی روی لبه قرنیز بام دیده میشد که فکر کنم خفاش بود، ولی نه حرکتی داشت و نه صدایی. یه بار هم از اتاق بغلی صدای آروم گریه‌زاری شنیدم که اولش فکر کردم حوریه بیداره، ولی با هزیونی که شروع کرد فهمیدم داره تو خواب گریه میکنه، که بعدش هم چند تا سرفه کرد و ساکت شد. بعد مدتی طولانی همه جا ساکت بود که یهو یه صدایی از پایین اومد. از اتاقی که جسد شوهرمی توش بود. انگار کسی تو اون تاریکی کورمال کورمال دنبال چیزی میگشت. در تمام این مدت من هنوز هم داشتم نقاشی ها رو نگاه میکردم و دیگه میدونستم که کدوم کار کار زیتون و کدومش کار پروانه. همه تصیب هم که کار مرحوم ظریف افندی بود دیگه. شبای گذشته که شوهرمی نقاشی ها رو به هم نشون میداد، قبل از هر چیز اسم هر صفحه رو میگفت: شیطان، مرگ. اما من تو اون تنهایی و سکوت حتی میترسیدم توی دلم هم اسم اون صفحه رو تکرار کنم. با اون همه اصرار شوهرمه و خواست شکوره، هنوز هم نتونسته بودم که حکایتی برای اون نقاشی ها دست و پا کنم. این موضوع قبلش هم اذیتم میکرد، منظورم قبل از مرگ شوهرم است. حالا که شوهرمه رو کشته بودن، راست شکم ترس و دلهورم بهش اضافه شده بود. تا همین دیروز اگه دنبال این کار بودم فقط برای رسیدن به شکوره بود. ولی خب حالا چی؟ حالا که دیگه ازدواج کرده بودی. البته ازدواج هم که چی بگم، همش نقشه و حقه و کلکه، دریغ از یک نگاه عاشقونه. من تا نصف شب بیدارم و اون حتی قبل از بچه ها خوابش گرفت. بعد از این همه سال هنوزم براش فقط بخشی از یه نقشه هم. همین صبح زود که با داد و بیداد حوریه از خواب پریدم، اولش فکر کردم حسن نقشه‌شو عملی کرد و با 10-20 نفر ریخته تو خونه و الانه که بریزن تو اتاق. برای همین قبل از هر کاری نقاشی ها رو جمع و یه گوشه پنهون کردم. اما بعد یادم افتاد که به دستور شکوره قرار بود امروز صبح حوریه مثل یه جارچی با داد و بیدادش مرگ شوهرمه رو به در همسایه و فک و فامیل اعلام کنه. برای همین یکم آروم گرفتم. از در اتاق نقاشی که بیرون اومدم، شکوره رو دیدم که تا منو دید بغلم کرد. بچه‌ها که با سر و صدای حوریه سراسیمه از خواب پریده بودن، هاج و واج مونده بودن روی پله‌ها که شکوره بهشون گفت: دیدین بدبخت شدیم، پدر بزرگ مرد. بعدش هم رفت سمت اتاقی که جسد شوهرم اونجا بود. از حقیق گریه هم که هیچ چی کم نمیذاشت. من هم دست بچه‌ها رو گرفتم، بردم تو اتاقشون و گفتم: تو سرمو نخوردین، بهتره که لباساتون رو بپوشین. بعد نشستم کنار دیوار و صورتم رو با دستان پوشوندم. شوکت گفت: پدر بزرگ که دیشب مرده بود، اینا چرا الان جیب و داد میکنن؟ داشتم از لای انگشتام به تخت خواب خالی شکوره عزیزم نگاه میکردم که یه تاره مو از اون موهای خوشگلش افتاده بود روی بالش و دور خودش پیچیده و یه حرف واب ساخته بود. فکر کنم جاش هنوز هم گرم بود. حالا دیگه شکوره هم داشت داد و بیداد میکرد، هرچند صدای اون به پای صدای حوریه نمیرسید. انگار که باباش همین الان یهویی تموم کرده باشه. این دختر با اون کاراش داشت دیوونه هم میکرد. احساس میکردم اصلا نمیشناسمش، چقدر راحت نقش بازی میکنه. اورهان گفت: من میترسم. یه جوری نگاه میکرد که انگار منتظر کسب اجازه برای گریه کردن باشه. گفتم: شما ها نترسین، حوری و مامان برای این داد میزنن که همسایه ها بیان. شوکت گفت: بیان که چی بشه؟ خب اونها هم از مرگ پدر بزرگتون با خبر بشن ناراحت میشن و گریه میکنن. اینجوری ما غممون رو با اونا قسمت میکنیم و سهممون کمتر میشه. تو پدر بزرگ رو کشتی نه؟ مگه مامانت نگفت که دیگه از این حرف رو نزنی؟ چرا میخوای عزتش کنی؟ بچه که نیستی دیگه. لحن حرف زدنمون اصلا به همون نمیومد. نه من نه اون، داشتیم داد میزدیم، انگار تو برهوت باشیم. یه لحظه متوجه شکوره شدم که برای اینکه همسایه‌ها صداشو بهتر بشنون پنجره‌ها رو باز می‌کرد. برای اینکه فقط نقشه بیننده رو نداشته باشم بلند شدم و رفتم پیشش. یکی از پنجره‌ها باز نمی‌شد که دوتایی گرفتیمش و کشیدیمش سمت خودمون. یهو چارتاق باز شد و نور آفتاب و سوز سرما با هم خوردن تو صورتمون. شکوره انگار بخواد تمام دنیا رو خبر کنه شروع کرد به جیغ کشیدن و گریه کردن. با اینکه از دیروز صبح از مرگ شوهرم خبر داشتم، ولی هنوز فرصت مناسبی گیر نیومده بود که قضیه برام جا بیفته و تازه داشتم میفهمیدم که شوهرم مرا برای همیشه از دست دادی. حالا این یه طرف، اشکای شکوره حتی اگه ساختگی هم بودن برای گریوندن من کافی بودن دیگه. بله من هم شروع کردم، ولی دقیقا نمیدونم اون لحظه چه حسی داشتم. ناراحتی از مرگ شوهرمه، ناراحتی از ناراحتی شکوره، یا شاید هم ترس از تهدیدهای حسن. شکوره یه ریز داد میزد: رفت رفت، پدرم از دست رفت. یادم منم یه چیزایی میگفتم وسط گریه ها، ولی یادم نیست که چی میگفتم. وقتی به اون سطح ها چشمی فکر میکردم که از کنار درها و لای پنجره ها و پشت پرده ها ما رو دید میزدن، گریم هی تند و تندتر میشد و هرچی بیشتر گریه میکردم کمتر میفهمیدم که برای چی دارم گریه میکنم. ولی دیگه مطمئن بودم که به خاطر ترس از حسن و آدماش نیست، بلکه ناراحتم و یا به خاطر خودمه یا به خاطر شکوره. شاید اصلا اینا اشک شوق بودن برای اینکه بعد از این همه سال به شکوره رسیده بودم. حالا میخواست تو هر وضعیتی که باشه. برای همین بغلش کردم و با پشت دستم اشکاشو پاک کردم و گناهاشو بوسیدم و با اینکه جفتمون واقعا داشتیم گریه میکردیم، ولی باز اون بوی خاصش رو میشنیدم. از بچگی این بو رو داشت، شبیه بوی شاخه های نورست درخت بادام بود. دست بچه ها رو گرفتیم و رفتیم تو اتاقی که جسد شوهرمه اونجا بود. من هم جو گرفته بود دیگه، انگار که شوهرمه همین الان مرده باشه، شروع کردم به گفتن لا اله الا الله تا مثلا آخرین حرفی که تو این دنیا میشنوه حرف خدا باشه، که بلکه تو اون دنیا به کارش بیاد. نمیدونم واقعا بوش کم شده بود یا من اینجوری حس میکردم، انگار نه انگار که دو روز پیش مرده. شاید هم حوریه یه کاریش کرده بود. به جمجمه تیکه پاره شوهرمه که نگاه کردم، این بار دیگه واقعا به خاطر خود شوهرمه گریم گرفت و دستام رو بردم به سمت آسمون و شروع کردم به خوندن یاسین. بقیه هم ساکت شدن و گوش کردن. یاسین که تموم شد، چشم‌ها و دهن شوهرمه رو بستم. نمیدونم بعد از این دو روز چرا دهنش هنوز قفل نشده بود. من فکر میکردم چند ساعت بعد از مرگ قفل میشه. یعنی اینجوری شنیده بودم. و حوریه کفنی رو که خودش از مکه آورده بود، آورد و پوشوندیمش. بعدش هم رو به قبله خوابوندیمش و ملافه سفیدی رو که دست شکوره بود کشیدیم روش و شروع کردیم به خوندن فاتحه. دیگه از گریه زاری خبری نبود و همه ساکت بودن و بچه‌ها جوری این کارای ما رو نگاه می‌کردن که انگار دارن به دستای یه طبیب حاذق به وقت معالجه یه بیماری صعب العلاج نگاه می‌کنن. همه منتظر بودن تا من بگم که چیکار کنیم و این اولین بار بود که خودم رو سرپرست یه خانواده می‌دیدم و از این حس خوشم میومد. نقاشی ها رو دسته کردم و گذاشتم لای کتاب و ردای پشمی رو پوشیدم و از خونه زدم بیرون. تو کوچه خیلی از اهالی محل رو دیدم که به محض شنیدن خبر مرگ شوهرم سراسیمی می رفتن سمت خونه ما. یه پیرزن لبگور که یه دفترچه هم بغلش بود همچین با ذوق و شوق می اومد که انگار داره میره عروسی باباش. از کوچه رد شدم و رفتم سمت مسجد محله. سوراخ موشی که شیخ بهش می گفت خونه، کنار مسجد تازه ساختی بود که مناره های بلندش تا دل آسمون رسیده بودن و تو حیات وسیعش 200 تا از این خونه ها رو میشد جا داد. کوچکتر از اونی بود که به نظر می رسید. خود شیخ هم داشت لباسایی رو که زن بدبختش تو اون سرما و یخبندون لابد تو لوله موش شسته بود پهن میکرد و تناب سرخ تای حیات مسجد که بین دو تا درخت بلوط تازه کاشته شده کشیده شده بود. دو تا سگ بیار هم که خودشون رو درست به اندازه شیخ ساکن و محله می دونستن بدون کمترین توجهی به جیغ و داد پسر بچه های شیخ که مثلا می خواستن به دستور پدر اونا رو فراری بدن، دراز کشیده بودن دم در ورودی حیات مسجد. از کنارشون یه جوری رد شدم که به جبروتشون بر نخوره، چون مزار تو اون گل و برف واقعا کار سختی بود. وارد حیات که شدم یه راست رفتم سمت شیخ. گفت خیر باشه دیگه چی شده؟ جوری گفت انگار من هر روز یه گندی بالا میارم و فکر کنم از این ناراحت بود که پیشنهادش رو برای خوندن خطبه عقد رد کرده بودم. آخه دیروز که از اون مراسم طلاق برمیگشتیم خیلی اصرار داشت خطبه عقدمون رو اون بخونه برامون. گفتم شوهرمه امروز صبح مرد. گفت خدا رحمتش کنه و انشالله که بهشتی باشه. این امروز صبح رو نمیدونم چرا گذاشته بودم وسط جمله. بعد جوری داشتم به دروغ گفتن عادت میکردم. یکی از اون سکه های طلای دیروزی رو گذاشتم کف دستش و ازش خواستم که هر جوری خودش صلاح میدونه به اهالی محل خبر بده و مراسم تشییع جنازه رو روبراه کنه. گفت اصلا نگران نباش و همه کارا رو بسپار به من. تو همین کوچه یه پیرمرد کور داشتیم که تو شستن میت حرف نداره. گفتم شوهرم من رو خودتون میشناختین دیگه. میخواییم تشییع جنازش خیلی باشکوه برگزار شه. از همه مدارس و مکاتب و نقاشخونه ها، حتی نقاشخونه دربار هم میان. خیلی شلوغ میشه. میخوام حواستون به همه چی باشه دیگه. همش فکر این بودم که یه وقت حرف در نیارن که کارا به خاطر چند سکه داده جسد شوهرمش رو یه کور بشوره و نماز میتش رو شیخ مسجد محله بخونه. بهتر نیست برن پیش شیخ مسجد جامع شهر؟ هرچی باشه شوهرم کسی بوده برای خودشو، سفیر پادشاه ناسلامتی. ولی این حرفا رو بیخیال شدم و به این نتیجه رسیدم که همون جوری باشه بهتره، چون خود شوهرم هم همیشه از سادگی خوشش میومد. در مورد کشته شدن شوهرم هم هیچی به شیخ نگفتم، که تصمیم گرفته بودم این قضیه رو پیش از همه با مقامات دربار مطرح کنم، شده حتی با خود پادشاه. چون حساب و کتاب این کتاب شوهرمه با رئیس خزانه داری بود، تصمیم گرفتم اول از همه برم سراغ اون. برای اینکه بتونم وارد قصر بشم، رفتم به خیاطخونه دربار، چون یکی از بستگان پدریم اونجا کار میکرد. دستاشو بوسیدم و گفتم که لازمه همین امروز رئیس خزانه داری رو ببینم. تا اون فکراشو بکنه، منم به شاگردای نگاه کردم که مشغول دوختن پرده های ابریشمی بودن، که یهو یادش افتاد که رئیس خیاطخونه همین چند دقیقه پیش رفته سمت خزانه داری تا پارچه های زرباف رو که تازه از چین اومده تحویل بگیر، و گفت اگه عجله کنم بهش میرسم. یکی از شاگرداش رو هم همراه من فرستاد که به رئیسشون بگه من کیم. چون خیلی عجله داشتیم، از جلوی آیا صوفیه یه جوری رد شدیم که نقاشخونه رو اصلا ندیدم. بهتر اگه متوجهش بودم، شاید تحریک میشدم که اول قضیه رو به نقاش خبر بدم. جلوی در ورودی دربار از طرف میدان آلای سمت دیوانخونه رو میگم، جز قراولای مخصوص هیچ کس نبود و جلوی در انبار کاغذ و پارچه هم که از لای نرده ها دیده میشد کسی دیده نمیشد. با شفاعت اون شاگرد خیاطخونه از در اول رد شدیم. از جلوی کارگاه در و پنجره سازی که رد میشدیم، صدای نجارا رو شنیدم که از اون وقت صبح کارشون رو شروع کرده بودن. از اون ور خیابون هم تک و توک صدای شهی اسب جنیده میشد، که فکر کنم اونجا آخر دربار بود. اگه صدای کلاغا رو هم که روی سروهای کنار خیابون نشسته بودن اضافه کنیم، میشه گفت سر و صدا زیاد بود. یه چند دقیقه بعد رسیدیم به در دوم که بهش میگفتن باب السلام. این اولین باری بود که تا اونجای قصر اومده بودم. هرچی سعی کردم نتونستم ترسم رو از جلادهایی که اونجا رو برای اعدام احتمالاً برای بعد از نماز ظهر آماده می‌کردن پنهون کنم. نمی‌دونم نگهبانایی که مشغول وارسی پارچه‌هایی بودن که دست شاگرد خیاط بود متوجه ترس من شده بودن یا نه. از جلوی دیوانخانه که رد می‌شدیم دیگه هیچ صدایی به گوش نمی‌رسید و همه جا ساکت بود، که اگه این سکوت نبود میتونستم ضربان قلبم رو از روی مقدار خونی که از رگ گردنم میگذشت تشخیص بدم. با اینکه صدها بار تعریف اینجا رو از شوهرم شنیده بودم و بارها نقطه به نقطهش رو تو ذهنم تجسم کرده بودم، ولی باز دهنم از تعجب باز مونده بود و چشمام داشت از حدقه میزد بیرون. باغچه‌ای رو که جلوی چشمام بود فقط تو نقاشی‌هایی که از بهش میکشیدن دیده بودم، اما حسم اصلا حس خوبی که باید از تو بهش بودن به هم دست میداد نبود. بلکه برعکس، خیلی هم میترسیدم و در مقابل عظمت و شکوه دربار خودم رو بیشتر از یه بنده حقیر پابوس پادشاه نمیدیدم. و تازه فهمیدم این که میگفتم پادشاه ما صاحب نصف دنیاست یعنی چی. سرسبزی گل و بوته و درخت و درخچه ها، صدای شرشر فواره ها، پرهای رنگی طاووس ها، لباس های رنگ بارنگ ابریشمی تک و توک ندیمه هایی که آروم و بی صدا یه جوری راه می رفتن که انگار اصلا پاهاشون روی زمین نیست و دارن روی هوا سر می خورن، همه و همه به هم می گفتن که چه خوشبختی از این بالاتر که همه عمرت رو همونجا بمونی و به پادشاه خدمت کنی. بالا رو که نگاه کردم و اون گنبد کاشیکاری شده و اون رواق و ایوان آینه بندی شده، به هم گفتن که اگه باز هم میخوای اینجا رو ببینی، هرچی زودتر باید کار اون کتاب رو تموم کنی. نقاشی هایی رو که زیر بغلم بودن سفت گرفتم و پا به پای رئیس خیاطخونه رفتم جلو. آهان، یادم رفت بگم، اگه شما هم بودین از این همه زیبایی حواستون پرت میشد. خب جلوی دیوانخونه بالاخره رسیدیم خدمت رئیس خیاطخونه و اون شاگرد منو معرفی کرد و از اقبال من رئیس خیاطخونه رفاقت دیرینه‌ای با شوهرم داشت و خواهش منو قبول کرد و اجازه داد همراهش باشم. یکی از دربونای خزانه داری پیش پیش می رفت و ما هم پشت سرش. انگار که خواب ببینم همه چی رویایی بود و از زیبایی باور نکردنی. وارد عمارت بزرگی شدیم که بهش میگفتن دیوانخانه سابق. در بسیار بزرگی هم داشت. گنبدخونه بزرگ اون عمارت همون جایی بود که باید منتظر رئیس خزانه داری میموندی. غیر از ما کسای دیگه هم بودن که فکر کنم هر کدومشون رئیس کارگاه یا همچو جایی بودن. دست یکیشون یه چیز زمختی بود که اگه اشتباه نکنم پوست کرگدن بود.